نیز همان گونه که به اطلاع شما رساندیم در 30 سالگرد انقلاب بهمن با آقای اکبر معصوم بیکی به گفتگو نشستیم و از ایشان درباره علل و عوامل انقلاب و نتایج آن پرسیدیم. آقای معصوم بیکی فعال سیاسی، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران هستند و در زمان رژیم سلطنتی فعال سیاسی بوده و مدتی رو در اون رژیم به زندان. جناب معصوم بیکی، خدمت شما سلام صمیمانه عرض میکنم و به شما درود میگم و تشکر میکنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای این گفتگو پذیرفتید.
من عزیزتون وقت خوش میگم و بهشون درود میفرستم.
جناب معصوم بیکی، 30 سال از انقلاب بهمن میگذرد، انقلاب عظیمی که گروه های بیشماری از مردم برای پیروزی اون به گستره ترین شکل در آن شرکت کردند. آرمان های انقلاب بهمن برجاست و هنوز خواستها و مطالبات طبقات مردم و نیروهای اجتماعی که در انقلاب شرکت کرده بودند متحقق نگردیده است. 30 سال پس از انقلاب، حاکمیت واپسگرای برآمده از آن انقلاب نتوانسته است خود به ثبات سیاسی دست یابد. شکاف و اختلافات در درون جناح‌های مختلف با گسترش مبارزات مردم عمیق‌تر گردیده است. جنبش‌های اجتماعی در ایران مانند جنبش کارگران، زنان، دانشجویان و ملیت‌ها بی‌وقفه برای تحقق خواست‌ها و مطالبات خود دست به اعتراض و مبارزه در اشکال مختلف علیه حاکمیت می‌زنند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که منجر به سقوط رژیم سلطنتی گذشته شد، نه تنها تخفیف نیافتند، بلکه بحران‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی خود منشأ و به وجود آورنده آن بوده است، اوضاع را در کشور نابسامان‌تر و بحرانی‌تر نموده است. بر این زمینه از شما تقاضا دارم بفرمایید علل و عوامل انقلاب چگونه شکل گرفت؟
اون که در سال 56 به بعد به طور مشخص اولین در واقع جوانه‌های انقلاب زده شد و بعد هم به یک حیاتاً به یک بهمن بزرگ تبدیل شد. من فکر میکنم از هر کسی که در اون دوره اون زمان رو زیسته باشه بپرسید خواهد گفت که یک بار دیگر هم این اتفاق بیفته من در اون انقلاب با اون وسعت و گستردگی شرکت خواهم کرد، منتها مثل هر آدم عاقلی طبعا اشتباهاتی که اون وقت کردم مرتکب نخواهم شد. میگم این خوشم کلی برای همه اون کسانی که اون تجربه زیسته رو از سر گذروندند. اون که حقیقتا در سال 57 در واقع به فومار رژیم دیکتاتوری شاه رو در نقدی علل متعدد داشت و نمیشه به اعتقاد من یک علت دست گذاشت و گفت که این علت العلل بوده، همه علت های دیگه حاشیه‌ای بوده. ایران در سال 1357، ایران حتی سال 1350 نیست، سال 45 نیست و سال 40 نیست، ایرانی است که بعد از قضیه جنگ رمضان یا جنگ اکتبر در به اصطلاح 1973 و قضیه به اصطلاح قطع نفت در سراسر منطقه و ادامه جریان نفت در ایران، عواید و درآمدهای عظیمی نصیب شده و در واقع رژیم شاه با یک گستردگی منابع مواجه که سابقه بر اون اساسا با اون طرف نیست. وقتی اون پول به کار افتاده میشه در داخل مملکت و حتی بیرون از مملکت، موج گسترده ای از در واقع روستاها حرکت میکنن به طرف شهرها میان، طرح‌های عظیمی در نظر گرفته میشه از نظر اقتصادی، حتی از نظر فرهنگی یک وسعت فرهنگی ایجاد میشه در اون دوره که قابل قیاس با دوره‌های قبلیش نیست. شما در سال 56 در واقع با یک اوضاعی روبرو هستید که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده، اکثر کارخونه‌ها بنابر گزارش خود کمیسیون شاهنشاهی که از طرف شاه مأمور شده بودند برن و اوضاع اقتصادی به کارخونه ها رو بررسی کنن، اکثر کارخونه ها زیر 20% کار میکردن. عملا حکومت و اقتصادش با رکود مواجه شده بودن. در ضمن اون چی که از سال 53 بعد اتفاق افتاد، یک تعارضی که شاید بعد از 28 مرداد خیلی نمودی نداشت، اون تعارض بین شکل حکومت کردن، شکل سیاست ورزی، شکلی که طبقات اجتماعی میتوانند در قدرت سیاسی سهیم بشن، با اون زیربنای اجتماعی اقتصادی. این تعارض در سال 56 و 57 به نمایان ترین نحو ممکن خودش نشون داد. یعنی طبقه متوسط مدرنی که در ایران شکل گرفت بود در کنار اون طبقه متوسط که درون بازار تهران در اومده بود و یه مقدار کارهای تولیدی رو انجام میداد، اینها هیچ سهمی از قدرت سیاسی نداشتن. طبیعتاً اون تعارض قدیمی که از سال از سرشمرداد یه دوره بعد وجود داشت حالا جلوهای بسیار بارزی پیدا کرده بود. در این حال طبقه کارگر، اگر بشه به طبقه کارگر اون زمان ایران اسم طبقه کارگر رو گذاشت، چون به هر حال یه تعریفی وجود داره که طبقه کارگر زمانی شما رو میتونی اسمش بذاری که میزانی از آگاهی طبقاتی داشته باشه و به خصوص باز میزانی از آگاهی سیاسی به منافع خودش باشه. طبقه کارگر اون زمان گسترده است. از نظر فرهنگی یک تعارضی پیدا شده بین ایرانی که به حال در یک منطقه اسلامی به سر می‌بره و ایرانی که داره پوست می‌ترکونه و از اون به اصطلاح سنت‌های گذشته در واقع مذهبی داره می‌بره، ولی تعارضی که بین نو و کهنه وجود داره، بین مدرن و سنت وجود داره، این تعارض هم به تعارض‌های دیگه افزوده میشه. در این حال که واقعیت قضیه اینه که میگم عظمت طلبی و روحیه ماخولیایی در واقع شخص شاه و کسانی که دوربرش رو تو دربار گرفتن، شاید بهتر بگیم دربار، و اون عمل به شدت احمقانه که شاه حتی اون دو تا حزب فرمایشش رو منحل میکنه و حزب رستاخیز میسازه، در درون خود هیئت حاکمه یک به اصطلاح شکاف عظیمی رو به وجود میاره. نارضایی به شدت در خود هیئت حاکمه افزایش پیدا میکنه. من یادم از سال 55 در سال 54 در واقع زندان‌ها اجازه نداشتن زندانی سیاسی رو آزاد کنن. من جمعه از جمعه خود همون زندانیایی هستم که بیش از مدت خودم نزدیک 6 ماه بیشتر حبس کشیدم اینا. یکی از دوستانی که آزاد شده بود زد رفته بود به بوژنور و در یه حلقه از دوستان که اومده بودن دورش و اینا، بعد یه ماه بعد دستگیرش کردن، باز برش گردوندن به زندان. تعریف می‌کرد که چطور رئیس حزب رستاخیز بوژنور اومده بوده کنار ایشون نشسته بوده بعد از مدتی و گفته که ما هم از این حکومت ناراضی هستیم. اینو شما همه جا میدیدید، همه جا میدیدید که حتی کسانی که نسبت به سلطنت یا نسبت اساسا به سیاست رادیکال فلان نظرهای خاصی دارن، همونها هم در واقع از سلطنت گریزن. برای یک شکاف عظیمی در درون خود هیئت حاکمه بود که بعدها دیدیم وقتی که یواش یواش حرکت در اصطلاح در اون شروع شد، انعکاس خودش رو حتی به ناظرترین نحو حتی در نظر دیگه در مجلسشون داد، در نماینده هایی که سعی کردن از فرصت استفاده کنن برای اینکه نشون بدن که به نحوی مثلا با حرکت مردم امثال بنی احمد و اون دعواهایی که اتفاق افتاد که من فکر کنم همه کسایی که اون موقع ایران حضور داشتن اون دعواها رو خوب تعقیب می‌کردن از طریق تلویزیون و طریق روزنامه ها و غیره. بنابراین در درون خود حاکمیت هم این شکاف وجود داشت. منتهی مرتب در کنار همه اینها اوضاع احوال دیگه ای هم بود که من فکر میکنم تو نسبت های بعدی صحبت بردش پرداخت. آیا اوضاع چه چگونه بود؟ آیا مثلا اوضاع سازمان های فعال در ایران چگونه بود؟ و غیره که میشه رو اون بحث کرد. ولی واقعیت قضیه اینه که در اون سالیان در این حال نظر سیاست خارجی هم من فکر میکنم یک فرصت طلایی در اختیار و خصوص نیروهای مذهبی قرار گرفت به دلیل مسئله روی کار آمدن حکومت کارتر در امریکا که به هر روی میزانی از به اصطلاح مسائل حقوق بشری منوف میداد. ولی مجموعه این عواملی که در واقع دست به دست هم دیگه میده و شاه و حکومت دیکتاتوریش رو به دیل میده.
جان معصوم بیکی، نتیجتاً باید این سوالو داشت که آیا انقلاب مردم ایران شکست خورد و اگر که پاسخ مثبت است چرا، و اگر پاسخ منفی است انقلاب چه نتایج و تغییراتی رو فراهم کرد و در کدام جهت؟
به نظر من اگر خواهم در یک جمله جواب بدم، من قطعاً خواهم گفت که انقلاب مردم ایران شکست خورد، چون مردم ایران در جستجوی نبودن که انقلاب بکنند و به جای فرد چه میدونم شاه و دیکتاتوری شاه، نوع دیگه از دیکتاتوری مذهبی جا شده. مردم انقلاب نکردن که ساواک بره وزارت اطلاعات جا شده گیره. مردم انقلاب نکردن که سانسور سیاسی اجتماعی شاه بره سانسور قتل عام کننده مطبوعات شاه بره و سانسور مذهبی و به شدت گسترده کنونی جاشو بگیره. مردم انقلاب نکردن که از احزاب واقعی که میتونستن ته یک انقلاب به دست بیارن محروم شن و یک مش دار و دسته تحت عنوان احزاب بیان جلو و خودشون نشون بدن. مردم انقلاب نکردن که حزب رستاخیز دل دادن تا دار و دسته ها و باند ها بیان جاشو بگیرن. به همه این دلایل، به همه دلایل دموکراتی که مردم ایران انقلاب کردن و بعدها چیزهایی که بهشون نسبت دادن و به هیچ عنوان در کتون ملت نمیده، به همه این دلایل من فکر میکنم که انقلاب زحمت شکست خورد و متاسفانه شکست خورد و با شکستش حتی این فرصت رو برای فرصت طلبان فراهم آورد که اساسا منکر اصل و نفس انقلاب کردن بشن. چیزی که متاسفانه اتفاق افتاد این بود که انقلاب ناقص ایران، انقلابی که در واقع در اولین روزهای خودش شروع کرد به سرکوب آزادی در نقاط مختلف ایران، از همون ابتدا شروع کردن نهادهای سرکوب رو جا انداختن و مستقر کردن، خیلی از اوقات خود مفهوم انقلاب رو مورد انکار قرار داد و به اصطلاحی که مرسوه زیر سوال برد. چیزی که وحشتناکه اینه، یعنی این که به هر حال مردم با مفاهیمشون، با اون که برداشتایی که دارن زندگی میکنن، شما نمیتونید بگید که مثل خیلی از دوستانی که میگن اون انقلاب نبود بلکه قیام بود، من مثلا تمچی تصوری ندارم اون میزان از مردمی که تو خیابون ریختن فقط اسمش انقلاب بود. اگر حتی این تعریف رو هم بپذیریم که در واقع انقلاب ایران یک انقلاب اجتماعی نبود که بخواد قدرت رو از طبقه به طبقه دیگه بده، کاملا باید میگفت که انقلاب ایران یک انقلاب سیاسی بود، یعنی توانست دست به دست بکنه در واقع قدرت رو، ولی انقلاب بود، انقلاب سیاسی بود، انقلاب اجتماعی بنیانکنی که بنیادها رو تغییر بده و به اصطلاح روابط تولیدی رو در دستخوش تغییر بکنه نبود، ولی انقلاب سیاسی بود که تونست از یک دست به دست دیگه منتقل بکنه.
جمع هستون بگید با توجه به این که مبارزات ضد استبدادی و ترقی‌خواه مردم ایران انقلاب مشروطه رو تجربه کرده بود و علاوه بر این در حالی که در سالهای 1120 تا 32 و تا کودتای شاه و امریکا فرصتی مغتنم برای نیروهای دموکرات و چپ در گسترش ارتباط با مردم و خلاصه ترویج گفتمان دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی فراهم بود، چگونه حاصل انقلاب برآمد نیروی تا این حد واپسگرا که با قانون اساسی کاملا ایدئولوژیک بر اساس تلفیق دین و سیاست را حاصل یا به بار آورد؟
یاد اون باشه که خود انقلاب مشروطه یک انقلاب ناموفق و شکست خورده، یعنی حاصل انقلاب مشروطه یک به اصطلاح دوره ترمینوری رضاشاهیه که میاد و در واقع تتمه انقلاب مشروطه رو به نفع یک دیکتاتوری ایستادهی در واقع تغییر میده و اساسا از بین میبره تتمه اون انقلاب رو. اون چه اتفاق میفته از شهرداری 20 تا 32 که بر من فکر میکنم بر اکثر شنوندگان شما هم روشنه که ماجرا چگونه گذشته. فرصتی بود که در واقع نیروهای چپ و رادیکال و نیروهای دموکرات بتونن از فرصت استفاده کنن. من فکر میکنم اینجور هم نبود که در اون دوره از این فرصت استفاده نکرده باشن، استفاده کردن، منتهای مراتب اون چه در اون دوره اتفاق میفته، در اون دوره 12 سال اتفاق میفته، واقعی ترجیه اینه که باید در زمینه باف و بستر اون دوره اون رو دید، یعنی بستر و دوره که اساساً قدرت‌های جهانی بیشتر دخالت دارند در تصمیم گیری های احزاب تا خود احزاب و تحلیل و دیدشون نسبت به اوضاع و احوال. اون چه از 28 مرداد تا سال 57 رخ میده هیچ گونه فرصتی برای هیچ گونه گفتمان دموکراتیک باقی نمیذاره. اعتقاد من دیکتاتوری محمد رضا شاه یکی از خونین ترین و خفقان آورترین دیکتاتوری ها بود، توانسته بود در خیلی جاها خوش تثبیت کنه. شما دولتی که بعد از انقلاب تشکیل میشه، چنان که تو مطابق صحبت خودتون هم بود، هیچ وقت دولت تثبیت شده به معنایی که شاه تثبیت شد نشد، یعنی همیشه چه از نظر تضاد در درون خود هیئت حاکمه چه التهاب ها و پسلرده هایی که بعد از اون لرزه بزرگ در پیش اومد، هیچ وقت اون تثبیت شدگی شما ندیدید. حتی میزان گسترده اعدام ها و سرکوب ها بخاطر این بود که اون نسل برآمده از انقلاب، اون نیروهای بزرگی که از انقلاب آزاد شده بودن اساسا اجازه نمیدادن که شما بتونید یه تثبیتی رو در واقع برای حکومتتون ایجاد بکنید. بنابراین واقعیت قضیه اینه که اون 60 سال در دوره مثل 25 سالی بعد از 28 مرداد اتفاق میفته داستان سرکوب و خفقان گسترده ایست که بر کسی هم پوشیده نیست. به اعتقاد من در اون دوره امکان پیش برده هیچگونه گفتمان به مکاتب وجود نداشت. چنان که نقد فضای آزاد احتیاج داره، گفتگو کردن، دیالوگ کردن به دبستان فکری یک بستر آزادی میخواد. چطور ممکن بود در بستری که شما مجبور بودی برای اینکه بتونی کوچکترین فعالیت سیاسی بکنی دست به اسلحه ببری، وقت بتونی راجع به گفتمان خود دست به اسلحه بردن محدودیت هایی در ایجاد روابط دموکراتیک ایجاد میکنه که شاید به اندازه محدودیت هایی که از بیرون به تحلیل میشه. بنابراین من گمانم اینه که اون دوره نیستش که در واقع این اتفاق میفته. مردم ایران هم چنان که در پاسخ سوال اولتون گفتم قصدشون برای نبود که انقلابی بکنن که به اینجا منجر بشه. من تصور نمی‌کنم فرض چه می‌دونم انقلابیون فرانسوی امثال سنجوست، امثال دانتون، امثال روبستیر می‌خواستن که حکومتشون به حکومت ناپلئون منجر شه. فکر نمی‌کردن که بعد مثلا بوربون‌ها دوباره برگردن و فکر نمی‌کردن روزگاری بشه که 1848 کسانی که مدعی انقلابیون هستن انقلابیون سرکوب کنن. یعنی این نیستش که شما از پیش بدونی که در این اتفاق میفته. انقلاب یه پیش میاد، نیروهای آزاد میشن، اون توازن قوایی که پیش میاد و این کشاکش که بین توازن قوا هست، شما در دولت و حکومت برآمده از اون حکومتش که میاد بدترین چه میدونم محدودیت ها رو وضع میکنه، میاد احزاب رو منحل میکنه، اعضای سازمان ها و احزاب رو میگیره اعدام میکنه، چه میدونم بساط گسترده سرکوب در واقع پهن میکنه. این اون نبوده، یعنی مردم نمیخواستن که به اینجا منجر بشه. واقعیت از این تون توازن و قوا مردم در واقع میوازن انقلاب رو، چون که در انقلابات دیگر هم سابقه داشته که شما زمینه رو به یک نیروی ارتجایی ببازی. چون که من فکر کنم در انقلاب روسیه انقلابی روسی زمینه رو به یک جریان ارتجایی استالینی باختند. باختن یکی از بزرگترین و امید آورترین انقلاب‌های جهان شاید بشه جرأت گفت به کابوس بدل شد، ولی مردم خواهان این کابوس نبودن. مردم انقلاب میکنن برای اینکه بتونن در راحتی باشن، در رفاه باشن، در آزادی کامل باشن. پروژه رهایی رو در واقع دنبال میکنن مردمی که در خیابان‌های تهران در سال 57 و 56 فریاد می‌زدن و خواهان آزادی بودن، مردمی که عکس شهدا رو می‌بردن رو دستشون بالا، بدنهای تیکه تیکه شده اونا رو به هم دیگه نشون میدن. خواهان نبودن که از این پس یه عده دیگر به این صورت در واقع مصلح بکنن و قطعه بکنن و به اصطلاح اعدام بکنن.
جامعه هستون به که بر این اساس باید بگیم که شما چه نقدی بر نیروهای سیاسی دموکرات و چپ در سالهای پیش از انقلاب و در مقطع انقلاب، چه در عرصه نظر و چه در عرصه پراتیک سیاسی دارید؟
واقعیت قضیه که نیروهای چپ و خصوص نیروی سرزنده که از سال 1349 سر برآورد، یعنی نیرویی که پشت مبارزه مسلحانه در واقع کارش رو آغاز کرد، در یک دوره که به نظر من این دوره در سال 55 عملا با سرکوب در واقع تمام عیار جریان فدایی در واقع دچار توقف میشه، در یک دوره موفق میشه به یک سری از اصطلاح هدفهایی که داره دست پیدا کنه. یکی از اون هدفها در جریان فدایی متحد کردن نیروی پیشتاز روشنفکری. ولی واقعیت قضیه اینه که یک چیزی در اینجا نادیده نباید گرفته بشه. گاهی این ور اون ور فرض شنیده میشه که در جریان انقلاب این امکان برای چپ وجود داشته اگر رهبری درست داشت انقلاب رو به سمت یک به اصطلاح انقلاب رادیکال راهنمایی بکنه. من با این نظر موافق نیستم. یعنی یک کار مثلا این اتفاق میافتاد، این اتفاق طور دیگه ای شکل میگیره، ولی فکر میکنم این نظریه یه مقدار مبتنی بر یک جور نظریه بحران رهبریه. اولین بارم شاید مثلا به طور خیلی واضح و روشن و عیان از طرف روسکی در واقع عنوان میشه که خب شرایط آماده است، شرایط عینی و ذهنی انقلاب آماده است، بالاها نمیتوانند پایان پایینی ها نمیخواهند، پس اگر رهبری باشه میشه وقت یک انقلاب رو در واقع براه انداخت، چون اگر انقلاب روسیه شاید به اونها این در واقع آینه رو داده بود که در اون آینه همه دنیا رو ببینن. من نظرم این که اینطور نیست، یعنی در سال 57 چپ قادر به گرفتن قدرت نبود و این نظریه بیشتر به قول در واقع یک اصطلاح لاتینیه که میگه یه جور بسیار دایوس اکس ماکیناس، یه جور دست قیبه، یه جور بقول همون اصطلاح وارد کردن خداست برای درست کردن وضع، برای اینکه یک روش تصنعی رو در گوشایش دشواری ها دخالت بده، یک جور دست قیبه مثلا تئوری در واقع رهت بحران رهبری. به اعتقاد من در سال 56 57 چپ موقعیت خاصی تو ایران داره. سازمان اصلیش در واقع سازمان چریکای فدایی خلق به کلی سرکوب شده و اون چه از این سازمان باقی مونده بیشتر در یکی که چطور بتونه موجودیت خودش حفظ بکنه. واقعیت از این رهبری رادیکال این سازمان از بین رفته و رهبری تازه شکل گرفتش اساسا اون آرمانهایی رو نداره که رهبران سابق داشت. اون چه در یه انقلاب به نظر ما مؤثره این نیستش که شرایط بینی و ذهنی یکی میسر باشه، فقط یه رهبری باشه. در این تئوری فراموش میشه که اون حلقه های واسطی که نیروی پیشتاز انقلاب رو به توده های مردم وصل میکنه اگر وجود نداشته باشه اون انقلاب به نفع نیروهای رادیکال شکل نخواهد گرفت. و اون چه که در واقع در سال 57 اتفاق میفته، یکی ضعف نیروهای چپ از نظر سازمانی، دو نبود اون حلقه‌های واسطی که در واقع میتونست پیشتاز رو به مردم وصل بکنه. یک سوال ممکنه پیش بیاد، مگر نیروی مذهبی حلقه‌های واسط داشت؟ مگر سازمان‌ها و نهادهاش داشت؟ اعتقاد من بله داشت و شرایط داخلی و بین‌المللی به شدت مددکارش بود. در سال 56 عده زیادی از سازماندهان برجسته جنبش مذهبی مثل امثال کروبی، امثال بادامچیان، امثال چه میدونم عسکر اولادی و همه کسانی که در دو جریان مذهبی، من نمیتونم بگم حزب چون واقعا حزبیت خاصی اونها نداشتن، به اسم هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، منظور همون هیئت‌های سینه‌زنی بودن که بعد با هم دیگه متحد شدن اون قضیه عملیات انجام دادن، ترور انجام دادن، و حزب ملل اسلامی و دو جریان اصلی سال 56 از زندان آزاد شد. دو جریان اصلی که در واقع در زندان‌های ایران هم اونا حضور دارن، امثال حاجی عراقی و غیره، و اینا به خصوص امثال حاجی عراقی آدم‌های سازماندهی بودن و هم تو زندان اینا دیده بودن. اینا آزاد میشن 56. درست 56 دوره ای هستش که مجاهدین و چپ به کل در واقع درب داغون شدن و اینها رو متلاشی کردند و در زندان ها حتی یک نفر فدایی یا مجاهد که کادر سازماندهی باشه از زندان بیرون نمیاد تا مقطع 24 آبان که اول مسئله آزادی زندانی های سیاسی پیش میاد. از نظر بین‌المللی گفتم وجود یک حکومتی که در واقع یه میزانی برای اهمیت قائل واسه یه جور سیاست، یه جور پالیتیکس در واقع سیاست حقوق بشری ده، و رهبری مذهبی که از فرصت به شدت خوب استفاده میکنه. این حلقه‌های واسط مسیحی داشتن، هزاران مسجد، نزدیک به 7000 طلبه‌ای که در هر ماه رمضان به روستاها میرفتن برای ارشاد و مثلا چه میدونم راهنمایی مردم و از نظر مذهبی، و حوزه علمیه گسترده. و یادمون باشه یک حسینی ارشاد که اساسا خوراک تئوریک میداد به کادرهای مذهبی و آدمهایی که از اون تو در میومد، اون آدمها لزوماً اونطوری که معمولاً رسمه که میگن به طرف مجاهدین جلب میشدن اصلا اینجوری نبود. بسیاری از اونها بعدها جذب همون نیروهای مذهبی شدن که بعدها تمام به دست گرفتن. وجود این نهادها، وجود نهادهای واسطی که اونها رو به مردم وصل می‌کرد، این موقعیت نیروهای مذهبی رو با نیروهای چپ به شدت متمایز می‌کنه و ما مطلقاً نمی‌تونیم این دو تا رو از این بابت با هم دیگه قابل قیاس کنیم. از جانب دیگر، واقعیت قضیه که اگر بخوایم نقدی به چپ بکنیم، ناچاریم که این رو بگیم که چپ یک تحلیل مشخصی از اوضاع احوال خودش نداشت حتی طبقه کارگر اینا تعلیم مشخصی نداشت. دو، سوسیالیسمش یک گونه یه سوسیالیسم خلقی بود که اساساً بین آحاد خیلی تفاوتی نمیذاشت، حتی در بعضی از اعلامیه‌هاش بازاریان رو هم خطاب قرار میداد، چون به هر حال اونها هم جزء نیروهای خلقی به حساب میآورد. این که در آستانه انقلاب بهمن دو تا جزء از نیروهای چپ رادیکال بیرون میاد از سازمان فدایی که وظایف باز هم درباره وظایف ما، اگر اون دو جزء رو به دقت آدم ببینه، همون موقع هم خیلی ها به دقت دیدن، شما میبینید که امر قدرت سیاسی در اونجا در واقع مبهم گذاشت میشه، هیچ صحبتی راجع به امر قدرت سیاسی نمیشه. و اگر میخواستیم استنتاج درست بکنید، ببینید که نیروهای چپ رادیکال به نحو قدرت رو واگذار کردن به نیروی مذهبی، در واقع اساسا دنبال تسخیر قدرت سیاسی نیستند و نمیخواهم قدرت سیاسی رو بگیرن. منطقه این مرحله به دلیل طبع دموکراتیک انقلاب، خیلی از نیروهای دیگه، خیلی از روشنفکران هم در قضیه انقلاب حضور دارن، حضور فعال دارن، تصورشون این نیستش اون چه که بعدها هم ممکن اتفاق بیفته اون چیزیه که چند سال بعد، چهار سال بعد اتفاق میفته و میبینیم. من یمان میکنم حتی در اون دوره چپ ایران متوجه، شاید اونقدر متوجه نبود که حتی طبقه کارگر خودش رو در مقابل سرمایه نمیبینه. بزرگترین نیروی طبقه کارگر ما در اون دوره شرکت، در واقع اون چیزی که در شرکت نفت، در واقع در حوزه های نفتی ما در واقع متمرکزه. در اون دوره طبقه کارگر، اگر بگم، میخوام بگم اگر بشه از روش اسم طبقه کارگر گذاشت، طبقه کارگری، صنعتی ترین طبقه کارگر در ایران، کارگران نفتگر، اساسا در برابر خودشون سرمایه رو نمیدیدن، بلکه دولت رو میدیدن. دولت ولی نعمتی بود که تو ازش مزد میگرفتی و اگر فرض اعتراضی داشتی باید به دولت میکردی. شما سرمایه و سرمایه رو نمیدیدین، مگر در صنایع بسیار کوچیک که کارگر مقابله مستقیم داشت با سرمایه. بنابراین حتی شکل قضیه به این شکل بود که دولتی برود، دولتی بیاید. این نبود طبقه اجتماعی برود و طبقه اجتماعی بیاید. بعد هم در شرایطی که خود طبقه متوسط ایران، با اینکه طبقه متوسطی بود، گسترده بود نسبت به طبقه متوسطی که در منطقه وجود داشت، فرض در عراق وجود داشت، در افغانستان وجود داشت، همون ها هم بودن که در خیلی از جا مقاومت رو شکل دادن، خود اون طبقه متوسط هم در قدرت سیاسی هیچ گونه سهمی نداشت. بنابراین اساسا چپ در ایران التقاش نمیتونست به طور گسترده به طبقه کارگری باشه، که یک شکلگیری سیاسی پیدا نکرده، دو شکلگیری طبقاتی پیدا نکرده. یعنی شما هیچ جا شاهدی نیست که مثلا در سراسر ایران سندیکاها گسترده باشه، اتحادیه‌ها گسترده باشه، تشکل‌های کارگری گسترده باشه. در این حالی نکته من در پایان این صحبت بولانی عرض کنم که در این حال جاهایی که چپ توانست اون حلقه واسط رو ایجاد بکنه، حال مثل ترکمن صحرا یا پرچه میدونم در نقاط دیگه، چون من کردستان رو مستثنا میکنم، کردستان همیشه یک وضعیت خاصی داشت، حال مثلا در نقاط دیگری از ایران، هر جا که تونست این حلقه های واسط رو ایجاد بکنه طبیعتا موفق
نه. آقای معصوم بکری، امروز اصلی ترین وظیفه چپ ها و نیروهای دموکرات رو برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران به طور مشخص و عملی شما چه میدانید؟
گمان من اینه که یه انقلاب یا یه حرکت فقط در واقع چه باید کرد ها رو به ما نمی آموزه، چه نباید کرد ها رو هم می آموزه. اون چی که در سال 57 اتفاق افتاد، اگر من فکر میکنم در خیلی از موارد چپ دیگه اون در واقع رفتار رو در پیش نگیره، اون رفتار اجتماعی سیاسی رو در پیش نگیره، شاید راهنمودی برای آیندهش باشه. به اعتقاد من چپ دیگر در سال 57 موفق نشد که در واقع موفق نشد حتی مهرشو بر حوادث بکوبه، اونقدر که این کوبیدن مهر بتونه به حیاتش در واقع استمرار بده. اگر بخوام دو علت اصلیش اسم ببرم، میتونم بگم یک، اساسا نداشتن یک جهتگیری کارگری و طبقاتی بود. دوم، واقعیت قضیه اینه که چپ همیشه دوچار یک جور سکتاریزم وحشتناک، یعنی همیشه اون به اصطلاح اون سکت خودش، اون به اصطلاح برکه خودش براش بیشتر یک اقیانوس بود. شنا بکنه. این نگه داشتن اون برکه خود، اون به اصطلاح چیز مهمتر از دریایی که تو میتونی بهش بپیوند. این سلتریل متاسفانه که در واقع میشه گفت سرطان چپ در ایرانه درمان نشده. یعنی الان هم وقتی شما نگاه میکنید این سلتریل رو میبینید، این که اساسا نمیخواد در واقع گهور یک به اصطلاح برنامه مشترکی متحد بشه. فرض بگید که چند اصل در مد نظر دارن، یعنی چپی که در واقع تا سال پنج تا مقطع تسخیر سفارت امریکا، تصرف سفارت امریکا هم اساسا از نهادهای دموکراتیک دفاع میکرد. یادمون نره فکر تا اون دوره سازمان فدایی از دموکراسی داره جانانه دفاع میکنه، یا یعنی اونقدر که به هر حال نوع تفکرش میشه دیگه دفاع میکنه. مقطع سفارتی که اون رو در واقع میبره به نحوی منحلش میکنه از نظر ایدئولوژیک در نیروهای مذهبی و بعدها مسئله گرایشش به حزب توده و اون سیاست های حقیقتا من فکر میکنم بهترین نامی که میشه روش گذاشت سیاست های تبهکارانه در واقع در پیش گرفته میشه. واقعیت قضیه اینه که اگر این و در این حال اون چیزی که در تمام این سالیان برای خود من به عنوان یک فرد اهمیت داشته، اهمیت دادن به امر دموکراسیه. شاید بعضی از دوستانی که صحبت رو بشنفن فکر کنن که بنده هم جز دلواختگان نوع دموکراسی هایی هستن که در واقع نمیدونم حالا این سالیان این بر اونور داره به طور قلابی دست ساخته می ساخته میشه. اصلا چنین چیزی نیستش. منظور از دموکراسی همون منظوریه که در واقع خود مارکس داشت. خیلی جاها مارکس سوسیالیسم رو با دموکراسی یکی میدونست. بعدها که میاد برای به حال تفکیک انتظاری ذهنی این دوتا رو خیلی جاها ممکنه که طور دیگه ای به کار بره. در از آن اساسا یک دموکراسی مستقر بورژوایی غربی و اینها نیست. ولی واقعیت قضیه اینه که چپی که در آینده بخواد در ایران نقش داشته باشه لاجرم ناچار تکلیفشو با دموکراسی روشن کنه. خیلی صریح تکلیفشو با دموکراسی روشن کنه. چپی که بخواد مدرن باشه به تو قرن 21 زندگی کنه به نظر من نمیتونه به جنبش های اجتماعی بی اعتنا باشه. همچنان نمیتونه با دید این که زنان سازمان های دموکراتیکن، جوانان سازمان های دموکراتیکن، چه میدونم فلان سازمان دموکراتیکن و اینها رو تابع منویات حزبیش ببینه. دیگه اون چپ به نظر من میتواند به سطح فرقه باقی بمونه، میتونه تا 2000 سال بعد هم به سطح فرقه باقی بمونه، ولی به اعتقاد من اون چپ کهنه که بخواد رو اون اشکال فکری پیش بره هرگز نمیتونه تو متن وارد شه، همیشه تو همون حاشیه یه فرقه باقی میمونه. من فکر میکنم اصل دیگه اینه، چپ بتواند خود را با دموکراسی تکلیف خودش رو با دموکراسی روشن بکنه. و اون من گمانم اینه اون دیدی که روزا لوکزامبورگ در واقع همیشه داشت، این که دموکراسی بدون سوسیالیسم دموکراسی نیست، سوسیالیسم بدون دموکراسی سوسیالیسم نیست. در واقع از این دید معتقدم که به یک دموکراسی پیگیری که اساساً از پایین آغاز میکنه. من اعتقادی به دموکراسی از بالا مطلقا ندارم. معتقدم دموکراسی پیگیری است که هر دم و هر روز و هر لحظه دامنه نهادهای دموکراسی.
درود به شما جناب معصوم بیکی، سپاسگزارم. اگر که تمایل دارید که نکته یا نکاتی رو به گفتهاتون اضافه بکنید میکروفون در اختیار شماست.
من تنها نکته‌ای که می‌خواستم اضافه بکنم در واقع صحبتی که ابتدا باید می‌کردم حالا این صحبت رو می‌کنم. من در هر حال انقلاب بهمن رو به همه انقلابگران و انقلابیانی که در اون دوره در واقع رژیم پوسیده دیکتاتوری شاه رو سرنگون کردن، همچنان این در واقع انقلاب رو تبریک میگم. با اینکه شاید خود من به عنوان یک آدمی که در ایران زندگی میکنم طعم تلخ سرکوب و خفقان رو بیش از هر کسی دیگه به طور روزمره و به طور ثانیه به ثانیه احساس میکنم، ولی هرگز در تمام این سالیان در اصالت انقلاب مردمی در اون اصالت شک نکردم و هرگز این نبوده که مفهوم انقلاب در ذهنم بشکنه. هنوز فکر میکنم انقلاب امید مردمه، انقلاب امید مردم دنیاست و فقط یک انقلاب میتونه مردم رو از این لجنزاری که درش گرفتار هستند یک انقلاب از پایین، انقلابی از زیر، انقلابی که چه میدونم کمیته مرکزی ها و فلان فلان بالاش قرار نمیگیرن، انقلابی از مردم برای مردم، بتواند در واقع مردم رو از شر سرمایه‌داری آسوده کنه. این امید همیشگی من بوده و فکر میکنم امید سراسر عمرم بوده، همچنان این امید در من باقی میمونه. بنابراین بشنوندگان شما، اون انقلاب رو که خودشون هم درش دیدن و شادی هاشو کردن و بعد هم خیلی از مسائلشون، خود اون مقطع انقلاب رو حتما تبدیل
بود. به شما جناب معصوم بیکی سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید و روز به شما خوش.
روز شما خوش.